بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره اعلا می فرماید فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنب حل اشق الذی یصلی النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. بالاخره توجه داشته باشید، فذکر، که ذکرا تنفع، ان نفعت الذکر. بعد خدا می فرماد آدم ها دو دستن، من یخشا و اشقا. من یخشا سیذکر، اونی که یتجنب و ذکر الاشقاست، که اونیست که یصلی النار الکبری ثم لا یموت در اون نار ولا یحیا. بالاخره انتخابش با ماست که جزء من یخشا باشیم یا جزء اشقا باشیم. عاقبتش دست ما نیست. نمیشه جزء اشقا باشی بری بهشت. هر کسی خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه، هرچند خربوزه خوردنش به اختیار خودشه. بالاخره خداوند میفرماد فذکر ان نفعت الذکرا، اگر یخشا هستی فذکر، اگر اهل ذکر نیستی بس خرابه، اشقایی. اینا دیگه شوخی نداره ها، اینا دیگه روایت هم نیست که حالا بگی سندش چی آجاقا، کدوم کتابه، سند نه روایت. برای همین آیه میخونیم که ای اشکال نکنه آقا سندش چیه، کدوم کتابه. و اینا هم بحث متقن و یک باره است بدون هیچ نوع تعارفی. به هر حال در همه آنات و لحظات انسان باید یادش باشه که هیچی نیست، هرچه هست خداست، هرچه انسان داره از اوست. اگر این توجه رو پیدا بکنه انشالله جزء همونهایی خواهد بود که لئن شکرتم لأزیدنکم، انشالله بهش اضافه خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط نیابت بعد از شرط اول و دوم و سوم و چهارم که ما اول و دوم و سوم رو هیچ کدوم رو نپذیرفتیم، چهارم میره هم پذیرفتیم البته با یک توضیحی، به شرط پنجم رسیدیم. شرط پنجم رو جلسه قبل، یعنی دو جلسه قبل بحث کردیم و عین فرمایش امام رو پذیرفتیم با این توضیح که مرحوم آقای گلپایگانی در تعلیقشون بر عروه داده بودن که اونچه که اینجا آمده مربوط به صحت عمله، ولی برای صحت اجاره شخص اجیر باید یک تصوری از افعال حج رو داشته باشه. بحث ما به شرط ششم رسید. شرط ششم امام فرمودن عدم و اشتغال ذمه نائب به حج واجب علیه فی ذلک العام، حج دیگری واجب بر او در اون سال نباشه. کما مره که گفتیم این مره در مسئله 65 از فصل اول این کتاب بوده، کتاب حج و طهر الوسیله، که ما اینو در جلسه 77 شروع کردیم به بحث در سال 91-92 در 15 اردیبهشت سال 92 و در سال 8 در جلسه 87 یعنی 11 جلسه بعدش ما نتیجه گیری کردیم که 11 جلسه در واقع 10 جلسه و اون جلسه آخر فقط نتیجه گیری ما راجع به این موضوع بحث کردیم. عرض کردم این مسئله در تحریر الوسیله مسئله 65 دیروز خوندم، نمیخوام بخونم چون خیلی مسئله هاش طولانیه. مرحوم سید این همین شرط رو اینجا داشت و در شرط تشکیک کرد. ایشون فرمود هرچند که واجبه بر او حج خودش رو انجام بده و جایز نیست حج برای دیگری یا حج مستحبی، اما اگر مخالفت کرد برای خودش حج مستحبی انجام داد یا برای دیگری حج واجبی انجام داد، نیابت کرد، حجش درسته. مرحوم سید فرمود. بعد مرحوم سید این بحث رو مطرح کرد که آیا اگر اجیر شد اجارش درسته یا نه. اینا رو در مسئله 110 که در گذشته بحث کردیم، و مسئله 110 مرحوم سید خیلی طولانیه، دیروز یه قسمتی از این مسئله رو خوندیم، استدلال ها رو اشاره کرده بودیشون، ایشون تو اونجا این بحث رو توضیح داده که حالا من دیگه دنباله مسئله رو نمیخونم چون که خیلی طولانیه. اما اون چه که ما میخواییم عرض کنیم که حالا تعلیقات بر عروه هم نگاه بکنید، میبینید که فتاوای علما بعضی ها با مرحوم سید مخالفت کردن، مثل خود امام، مثلا مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای بروجردی، اینا همه با مرحوم سید مخالفت کردن، بعضی ها مثل آقای خویی با مرحوم سید موافقت کردن. ما این مسئله رو در اون جلساتی که بحث کردیم، من از اینا بگذرم، آمدیم براش یک همچین نموداری رو ترسیم کردیم که موضوعش من استقر علیه الحج، کسی که حج بر او مستقر شده، یعنی الان واجبه که بره حج. حالا البته تعبیر دقیق تر شاید اینه که من یجب علیه الحج فی ذلک العام، همون تعبیری که امام داشتن، یعنی در همون سال بر او یک حجی واجبه. حالا میتونه حجۃ الاسلام باشه، میتونه حج نذر باشه. این دو فرض داره. یه فرض اینه که یتوکل من اداء حج نفسه، که بحث دعواها سر این قسمته. یکی لا یتوکل، میتونه حج خودش انجام بده، یکی نمیتونه. اینجا دیروزه که از دوستان سوال میکرد، توجه کنید، سوال میکرد که اگر این آدم بعد الاجاره میتواند حج خودش رو انجام بده، متمکنه یا متمکن نیست؟ یعنی چی؟ یعنی الان برای اینکه مثال بره حج، مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان پول نیاز داره، این نداره الان، بنابراین متمکن از حج خودش نیست. یکی میگه آقا من حاضرم تو رو اجیر کنم برای اینکه برای یک مثلا میت ما بری حج انجام بدی، غیر از حالا هزینه های حج تو اینا، من 10 میلیون تومان هم به تو اجرت میدم. خب وقتی این 10 میلیون تومان اجرت به این آمد، حالا با همین 10 میلیون میتونه بره حج خودشو انجام بده. آیا این الان متمکنه یا متمکن نیست؟ اگر این اجاره، دقت کنید، اگر این اجاره اینطوریه که مثلا این آقا بهش میگه آقا تو بیا برو برای میت ما یه حجی انجام بده، نه امسال، سال آینده، دو سال بعد، ولی پولش رو از الان میده، چون به محض اجاره استحقاق اجرت پیدا میشه و اونم میده، خب بله این دیگه متمکن شده. اما اگه نه، این اجیرش میکنه، میگه آقا امسال، من سال دیگه میخوای بری، من به تو پول نمیدم، من این 10 میلیون رو میدم برای اینکه میخوام همین امسال این حج انجام بشه. این آدمی که لولا این اجاره متمکن نیست و با چنین اجارهی تمکن پیدا میکنه، این جزء غیر متمکنه، نه جزء متمکن. خب اگر متمکن از اداء حج خودشه، باز دو تا فرض ما اینجا در نظر گرفتیم که توی عبارات مرحوم سید هم بود، توی عبارات حضرت امام در مسئله 65 هم بود. یک وقت قد یعلم به وجوب الحج علا نفسه، میدونه که حج بر خودش واجبه. یکی قد لا یعلم به ذلک، یک وقت نمیدونه. مصداق تام این داستان اونجایی است که شخص متمکن از اداء حج هست، یعلم به وجوب الحج علا نفسه، یعنی حجی بر او واجب است امسال، توانایی انجام این حج هم داره امسال، و خودش هم میدونه که حج بر او واجبه، میدونه باید این حج رو امسال انجام بده، همه اینا رو میدونه. با فرض علم و با فرض توانایی و با فرض وجوب حج بر او، این آدم میره برای دیگری حج انجام میده یا میره حج مستحبی برای خودش انجام میده. این حجش چه حکمی داره؟ باطله یا صحیحه؟ این اجارش چه حکمی داره؟ آیا اجارش باطله یا صحیحه؟ اون حج مستحبی که برای خودش انجام میدهد، مجزی از اون حج واجبی که بر او هست هست یا نیست؟ خب امام معتقده که اصلا حجش باطله، به تبع اجارش هم باطله، و معنام نداره بگی مجزی از حج واجب، جز حج باطل که نمیتونه مجزی باشه. خب ما اینجا یه بحثی کردیم، قبلا این رو بحث کردیم، عرض کردم جلساتش هم گفتم توی سایت ما هست، دوستان میتونن به اون 11 جلسه مراجعه کنن. من نمیخوام اون 11 جلسه دوباره تکرار کنم چون این خیلی مسئله طولانیه. ما اونجا گفتیم یک بحث مقتضای قاعده است. ببینیم قواعد چه چیز رو اقتضا میکنه. در بحث مقتضای قاعده گفتیم یک بحث حکم تکلیفی رو داریم، یه بحث حکم وضعی رو داریم. یه بحث اینه که اگر کسی حج بر او واجب است با این شرایط که گفتیم، بعد نرفت حجی خودش انجام بده، رفت نایب شد مستحبی انجام داد، تکلیفاً اسیان کرده یا نه، یه بحث اینه. یه بحث دیگه اینه که وضعاً این حجش صحیحه یا نه. قواعد رو کار نداریم به ادله خاصی. در بحث قواعد ما اونجا گفتیم، گفتیم اگر متمکن از اداء حج نفسه، این اگر برود اجاره اجیر بشه یا حج مستحبی انجام بده، از این جهت که حج واجبش انجام نداده عاصیه. اگر متمکن نیست، خب اون تکلیف فعلیت نداره، در نتیجه عصیانی نیست. اما به لحاظ صحت عمل چی؟ کسی که بر او حجی واجبه به جاش بره یه حج دیگه انجام بده، عملش صحیح یا نه؟ خب ما اینو قبلش تو همون جلسات گفتیم، مبانیش هم تو بحث اصول گفتیم. ما قائلیم به ترتب، چون قائلیم به ترتب، اشکالات آقای خویی رو هم تو این بحث که حالا خود ایشون ترتبیه ولی اشکالی کرده جواب دادیم. ما چون قائلیم به ترتب، قائلیم به صحت، ما معتقدیم این آدم ولو عصیان کرده، این مثل اون میمونه که دیروزم مثالش در عبارت سید بود، مثل اون آدمی میمونه که وارد مسجد میشه، وقت نمازش موسعه، میبینه مسجد نجسه، الان امر به ازاله نجاست متوجه او میشه، امر به نماز به دلیل اینکه موسعه اهمیتش کمتره، این آدم باید الان سریع مشغول تطهیر مسجد بشه. میگه وا کی حالشه داره، ما همین نمازش هم به زور میخونیم، حالا این مسجد تمیز کنی، مشغول نماز میشه. اینجا میگیم عصیان کرد به لحاظ عزل نجاسه عن المسجد، ولی نمازش نماز صحیحه، نماز زورشه که میخونه ساقط میشه، میگه لازم نیست بعدن این نماز اعاده یا قضا کن. این مقتضای قاعده. در مقابل این مقتضای قاعده، یعنی مورد بحث ما، چند تا روایت وجود داره. دو تاشو مرحوم سید اشاره کرده، یکی روایت سعد، یکی روایت سعید. که روایت سعد و مرحوم سید گفت خبر، یعنی سندش معتبر نیست. روایت سعید رو گفت صحیح، یعنی خبر روایتش معتبره. حالا روایت چه اشاره میکنم، ولی ما در بحث خودش گفتیم که هر دو روایت سندن معتبره. دو تا روایت دیگه هم هست که مرحوم سید بهش اشاره نکرده، یکی مکاتبه ابراهیم ابن عقبه است، یکی مکاتبه بکر ابن صالحه، که اینا رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در دو تا باب آورده. یه باب عنوانش اینه: انه یشترط فی النائب ان لا یکون علیه حج واجب. شرط نائب این است که بر او حجی واجب نباشد. و حکم من حج نائبا مع وجوب الحج علیه، و حکم کسی که نائب است نیابت می کند در حالی که حجی بر او واجب است. بارها گفته ایم و بار دیگر می گوییم که آقا جان، وسائل کتاب روایت نیست برخلاف نظر مشهور، کتاب فقه. عناوین وسائل فتاوای صاحب وسائل اند، روایات ذیل عنوان ادله اون فتوا هستند. اینا عنوان باب به معنای عنوان باب در یک کتاب متعارف نیستن. و همین دلیلم عنوانها عنوان یک کلمه‌ای مثل کافی نیست. فی نیابت الحج جنونی یک حکم. هر جا صاحب وسائل فتوا داره درست حسابی فتواشو گفته، هر جا نداره اجمال مجمل گفته. اینجا دقت کنید، یکیشو فتوا داشته یکیشو نداشته. فرموده یشترط فی النائب ان لا یکون علیه حج واجب، شرط نائب این است که حجی بر او واجب نباشد. یعنی اگه حجی واجب شد این نمیتواند نیابت کند. اینشو داره فتوا میده. خب حالا اگر رفت نیابت کرد حجش چه حکمی داره؟ مرحوم صاحب وسائل فتوا نداره، میگه حکم من حج نائبا مع وجوب الحج علی. حکمش چیه؟ بی خودت برو روایت درار دیگه. اون به من چه؟ اونش که من میدونم اینه که این برش با جایز نیست که با حجی برش واجبه بره نیابت کنه. حالا نیابت کرد حجش درست یا نه؟ میگه روایتش اینه دیگه، خودت ببین چی میفهمی از این روایت. اینجا رو ایشون نمیگه. ذیل این عنوان ایشون دو تا روایت رو ذکر کرده، یکی همین جن روایت سعد ابن ابی خلف هست که مرحوم سید گفته خبر، که اتفاقا تو عبارت مرحوم صاحب وسائل روایت اول بابه. ما بارها گفته ایم و بار دیگر میگوییم که آقا جون صاحب وسائل این برای روایتم همین جوری توی یه دونه باب نریخته. روایت اول که میاره صاحب وسائل از نظر خودش بهترینه، بعد دوم، بعد سوم، اون هر چی میره به سمت پایین تر روایتیست که از نظر صاحب وسائل ضعیفتره. البته نظر صاحب وسائل رو مبانی اوه، با مبانی ما فرق داره. ممکنه هم روایتی که ایشون اول باب آورده ما میگیم ضعیفه، روایتی که آخر باب آورده ما میگیم معتبره، چون مبنای ما با ایشون کلا فرق داره. اینجا روایت اول باب همین روایت جناب سعد بن ابی خلفه که قبلا هم گفتیم این روایت معتبر سندن. سعد سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام عن الرجل السروره، که این عبارتش تو متن عروه بود: یحج عن المیت قال نعم اذا لم یجد السروره ما یحج به عن نفسه فان کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج ماله و هی تجزی عن المیت ان کان للسروره مال و ان لم یکن له مال. که حالا این عبارت روایت های توضیحاتش رو قبلا دادیم. روایت بعدی این باب روایتی است که معاویه ابن عمار نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، که قبلا گفتیم این روایت نسبت به مسئله ما مطلبی نداره. روایت بعدی روایت سعیده، همون روایتی که صاحب وسائل میگه صحیحه، سعید ابن عبدالله اعرج، که روایتی است که صدوق نقل کرده. متن این روایت رو صاحب مرحوم سید صاحب عروه نیاورده، متنش اینه که انه سأل ابا عبدالله، این سعید ابن عبدالله اعرج سوال کرد از امام صادق علیه السلام از سروره: ایحج عن المیت؟ فقال نعم اذا لم یجد السروره ما یحج به. شبیه روایت سعد دین مثلا. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ. که این عبارتی است که در عبارت روایت سعد هم بود، که حالا ما در توضیح دادیم اونجا در جای خودش که ظاهر روایت اینه که این آدم مادامی که نمیتواند، مادامی که میتواند خودش برای خودش حج انجام بده، واجبه بره حج خودش رو انجام بده. ولی حضرت فرمودن اگر رفت برای میت انجام داد، یجزی عن المیت، که اون تعبیری که سید فرمود این روایت دلالتش بر صحت اولاست از دلالتش بر بطلان، درست است. عبارت روایت هم همینه. دو تا روایت دیگه هم هست که مرحوم سید اصلا بهشون اشاره نکرده و اون دو تا روایت در باب دیگری مرحوم صاحب وسائل آورده تحت عنوان استنابت و سروره مع عدم وجوب الحج علی، که شخص سروره در صورتی که حج بر او واجب نباشد میتواند نایب شود. در اون باب فرمود نایب نباید حجی برش واجب باشه. در این باب روایاتی رو ذکر میکنن که اگر سروره‌ای حجی بر او واجب نبود میتونه نایب بشه. روایاتی رو اینجا ذکر میکنن که مثلا امام صادق یا امام باقر علیهم السلام فرموده، صحیح روایت اول روایت محمد ابن مسلمه، صحیح محمد ابن مسلم، لا بأس ان یحج السروره عن السروره. یا مثلا روایت دوم روایت زید شحامه، یحج الرجل السروره عن الرجل السروره. تو اینجا اون مکاتبه ابراهیم ابن عقبه هست که کتب تو الیه اسأله عن رجل سرورت لم یحج قط حج عن سرورت لم یحج قط ایجزی کل واحد منهما تلک الحج عن حجۃ الاسلام اولا بین لی ذلک یا سیدی ان شاء الله. فکتب علیه السلام، حضرت اینجور مکتوب فرمودن لا یجزی ذلک، فرمودن مجزی نیست. که روایت ابراهیم ابن عقبه و روایت بعدی که روایت بکر ابن صالحه که کتب تو الی ابی جعفر علیه السلام ان ابنی معی و قد امرته ان یحج عن امی، بچم همراه من بود، بهش گفتم نیابت بکنه از مادرش، از مادر من، ببخشید، از مادر من. طرف نوشته که آقا من بچم رو با خودم بردم مکه، بچم که همراه هم بوده، بهش گفتم تو از طرف مادر بزرگت، مادر من، نیابت کن. ایجزی انها حجت الاسلام فکتب الله، آیا این به عنوان حجت الاسلام این بچه ای ما مجزیه؟ حضرت فرمودن نخیر، و کان ابنه سرورتن و کانت امه سروره، هم بچه تا حالا حجش و واجبش نرفته بود، هم مادر این آقا. این دوتا روایت، روایت بکر و روایت ابراهیم، هر دوشون به دلیل خود همین دو نفر ابراهیم و بکر به لحاظ سندی ضعیفن، و اون دو روایت سعد و سعید هر دو معتبرن. اون دو روایت دلالتشون بر صحت همونطوری که مرحوم سید فرموده اولاست از دلالتشون بر بطلان. این دو روایت به خصوص روایت اولی یعنی روایت ابراهیم ابن عقبه واضحه در بطلان، ولیکن سندن معتبر نیست. نتیجه‌ای که ما در اون بحث گرفتیم این بود که قواعد اقتضا می‌کند که حج این آقا صحیح باشه، روایات خاصه هم مخالف قواعد چیزی رو ثابت نمی‌کنه یا سندن ضعیفه اگر دلالت بر بطلان داره، و اگر سندن معتبره دلالت بر بطلان نداره. نتیجه ما اینجور بحث کردیم که اگر می داند که حج بر او واجب است، در صورتی که حج مستحبی انجام بده برای خودش، حجش باطل میشه. این گفتیم معنای این عبارت اینه که این آقا در حالی که می داند حج بر او واجبه، با بگه آقا من حج مستحبی رو به خصوصه، نه اون حجی که بر من واجب است یا مستحب است به نام به عنوان مافذ ذمه. امسال یک کسی تو مسجد الحرام از آقایون فضلا آمد یه سوالی کرد، گفتم خب شما اینو مافذ ذمه قصد کن، بعد یه کمی توضیح دادم و اینا، گفتم یعنی بگو که، گفت ایشون گفت یعنی اینجوری نیت کنم که اون چه که بر من هست. گفتم آره دیگه. گفت بعد چرا میگن ما بگو مافذمه؟ گفتم آقا جون مافذمه یعنی همین دیگه، این چه فرق همینه دیگه، مافذمه یعنی اون چه که بر من هست. بعد خیلی بر من جالب بود که مثلا یک طلبه فاضلی که شاید از بنده هم سنن بزرگتره، احتمالاً هم روحانی کاروان بود، هنوز خودش نمیدونست معنای مافذمه چیه. میگم چرا اینا میگن مافذمه؟ خب همونی که بر من، همون دیگه، عبارت اخرای همونه. حالا اگر کسی اینجوری قصد کنه، یعنی بره حج بگه حالا اونی که بر ماست، اون نه، اون حجش صحیحه، میشه حج واجبش. اما نه، این البته آدم عاقل این کارو نمیکنه، ولی حالا اگه کسی پیدا شد این کارو کرده که حج بر او واجبه، خودش هم میدونه حج برش واجبه، خودش هم میدونه که امسال باید حتما حجو انجام بده، خودش هم میدونه که الان حج مستحبی بخواد انجام بده این جایز نیست، همه اینا رو میدونه، با این همه میگه نه من میخوام حج مستحبی به خصوص انجام بدم، اینجا گفتیم حجش باطل میشه، اینجا مثل نماز مستحبی نیست. اگه یک کسی نماز قضا برش واجبه میتونه نماز مستحبی بخونه، ولی نماز قضا بر او واجبه، ولی اینجا نمیتونه. چرا؟ چون ما یه بحثی کردیم قبلا، یه مبنایی داریم که تو بحثام پیدا میشه، با اون اینه که ما معتقدیم حج ذاتن مستحب و واجب لااقل برای کسی که چیزها مستطیع نشده یا شده. گفتیم حج که میگیم مستحبه، اون مال اون کسی مثل اون میمونه که میگیم نماز ظهر بر کسی که بالغ نشده مستحبه، نه اینکه نماز ظهر جز نمازهای مستحبیه، نه مثل نافله نمیمونه، نماز نافله سنخش با نماز ظهر فرق داره. برای همین ما گفتیم آقا مثلا یه با کسی نماز ظهرش رو شروع که میکنه، فرض کنید بالغ نشده، تموم که میشه نمازش وسطش بالغ شد، مثلا بلوغ به سن، ساعتی که متولد شده درست افتاد وسط این نمازش، بلوغ به سن، نه به احتلام که بگی وسط نماز نمازش باطل میشه، ذهنه شما اونجا نره، به سن بالغ شد. ما میگیم آقا این وقتی نمازش رو شروع کرد با نیت مثلا نماز ظهر، به عنوان این که مستحبه شروع کرد، چون اون موقع نماز برش واجب نبود، وسط نماز بالغ شد و تمام شد نماز، این نماز مجزی از نماز ظهرشه، دیگه لازم نیست دوباره یه بار نماز ظهر بخونه به عنوان این که واجبه، چون این نماز ظهر خونده، ماهیتا نماز ظهره که برای او قبل از تحقق شرایط مستحب بوده، بعد از تحقق شرایط واجب. این حجم برای کسی که مثلا مستطیع نیست، حج میره حج چیه؟ مستحبه. بالغ نیست، حج میره حج مستحبه. همین آدم اگر بالغ شد همین حج میشه چی؟ واجب. نه اینکه یه حج مستحبی باشه یه حج واجب. و ما گفتیم که حج واجبشو وقتی این آقا انجام داد، حجای بعدی میشه حج مستحب. چون اینطوری ما میگیم، یعنی برای حج حقایق متعدد قائل نیستیم، قبلا بحثش کردیم، حج مستحب و واجب مثل نماز واجب و نماز نافله نمیمونه، مثل نماز واجبه که بدون تحقق شرایط مستحب میشه، همون نمازه. بنابراین این آدم اصلاً برش حج مستحبی نیست، مثل این میمونه مثلا یک کسی که بالغ شده بگه من نماز ظهر رو به نیت استحباب میخونم، مثلا تو نماز ظهر مستحب نداری. اگه اینجوری با طلبه عمل بتیم فقط این کار میتونه بکنه، آدم عادی که همچی کار نمیکنه، ولی طلبه است میگه نه آقا من میدونم که نماز ظهر، من میدونم بالغم، میدونم نماز ظهر واجبه، ولی من میخوام نماز ظهر مستحبی بخونم. اگه همچین کاری کرد نماز ظهرش باطله. اگه اینجوری با این همچین لجبازی وایستاد اونجا، خدا میگه خب این نماز مال خودت. اما اگه نه، مثلا از باب این که نمیدونسته نمازش واجبه قصد استحباب کرد، یا اولش شرایط رو نداشت بعدن شرایط پیدا شد، اولش قصد استحباب، اینا که اب نداره. برای همین ما اینجا تو این شب فرضی که لو حج تطوعا عن نفسه میگیم حجش باطله. اما همین آدم اگر بره نیابت بکنه، چه تبرعی چه به اجاره، نیابتش درسته، یعنی درسته به این معنی که حجش درسته ها، اجارش هم درسته، برخلاف سید که فرمود اجارش باطله حجش درسته، ما گفتیم هم حجش درسته هم اجارش درسته، چون حجش درسته مجزی از اون منوب عنهشه، اجارش هم درسته. این مثلا عجیل شده بود برای اینکه یه حجی انجام بده که ذمه او بری بشه، این کار رو داره انجام میده. این هم که سید فرمود قدرت شرعی تعلق نگرفته، گفتیم اینجا چون ما قائل به ترتبیم با فرض اسیان اون، این میشه مقدور، مقدور شرعن، چون ما ترتبی هستیم دیگه. ترتب معناش اینه، شارع میگه این کارو بکن، نمیکنی عقابت میکنم جهنم، حالا این یکی او، یعنی اون دومی هم امر پیدا میکنه، خوش امر جهنمی، یعنی میگه جهنم، حالا که تو دیگه اینقدر لجبازی نمی کنی، باشه نکردی، اینو سر این چوبتو میزنم و جهنمی یکی بکنه اقلا، حالا که اون انجام نمیدی اینو انجام بده. ما ترتبیم دیگه، میگه اهم انجام بده، اهم انجام نمیدی خب جهنم، عقابت میکنم سر این که ترکش کردی، یادت باشه، ولی حالا برو مهمو انجام بده. برای همینه مثلا این بابا رفته نگاه میکنه میبینه یه بچه افتاده داره میمیره، میگه الان نمازمون قضا میشه، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، ولی قرائت درست میکنه، تا نماز تموم بشه این بچه مرد. میگه نمازش درسته، خدا به کمرش بزنه، ولی این بچه که با این آقا باعث شد نجاتش نداد، این سر اون عقاب بشه، خدا میگه این برو اونو نجات بده، ول کن این نمازو، حالا که ول نمی کنی جهنم، باشه سر اون حسابتو میرسن، باید برو نمازتو بخون فعلا، باشه. بعد دیگه این فرض رو که گفتیم، بقیه فروضش تقریبا واضحه دیگه، حالا دنبالش بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.